کار همراهی شما عزیزان رو داشتم. آقای پاکسد ازتون ممنونم،
موفق و پیروز باشید. خدا
نگهدار. و ممنونم از همه شما دوستان، روز خوش و خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض می کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم خوب ایران. خبر ساعت 11 هست. خیلی خیلی خوش آمدید. من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما مردم خوب ایران زمین می رسانیم.
آقا ارزون شد.
چیا؟
درمان ارزان هپاتیت دستاورد جدید متخصصان ایرانی. معاون تحقیقات وزیر بهداشت با اعلام این خبر گفته با تولید داروی داخلی هزینه درمان کامل هپاتیت سی به 100 دلار کاهش یافته. خب درست گفتم دیگه، رضا ملک زاده اینم گفته که با کمک داروهای ایرانی الان هپاتیت سی ظرف 8 تا 12 هفته قابل درمان شده و مطالعات هم نشون داده که هیچ عارضه جانبی خدا رو شکر نداره. این در حالیه که درمان با داروهای قبلی موجب تحمل عوارض بسیار زیادی میشد و روند درمان هپاتیت سی رو سخت و خسته کننده میکرد. چرا وقتی میگیم ارزون شد دنبال اینیم مثلا میگیم خودرو ارزون شد؟
اینم یه هزینه است دیگه، ولی ما نمردیم شدیم یه چیزی ارزون شد در این کشور. عرض شود که وزیر دادگستری مسئول پیگیری جذب قبول شدگان آزمون استخدامی قوه قضاییه شد. معاون منابع انسانی قوه قضاییه با اشاره به تعیین تکلیف قبول شدگان این آزمون در سال 96 گفته مقرر شد به میزانی که قوه قضاییه میتونه از اعتباراتش نیرو جذب کنه و درباره مازادش هم رایزنی بشه. به گفته آقای امینی در جذب عمومی قضات امسال حدود 30,000 نفر و در جذب اختصاصی نزدیک به 3,000 نفر شرکت میکنند که دوره به دوره در جذب اختصاصی افراد میتونن نام نویسی کنند.
یه خبر قشنگ، تولد یک نوزاد، نه خیر، در متروی دروازه دولت.
بح بح چه قشنگ.
آره، صبح امروز زن جوان بارداری که همراه همسرش از ایستگاه حرم مطهر امام خمینی به سمت ایستگاه تجریش در حرکت بودن با درد روبرو میشه و خلاصه مجبور به پیاده شدن در ایستگاه دروازه دولت میشه. بلافاصله پرسنل ایستگاه با اورژانس تماس گرفتن و دو نفر مامو به محل اعزام میشن. زن جوان هم به کمک پرسنل به یکی از اتاقهای ایسکا منتقل میشه و پس از رسیدن اورژانس به ایسکاه دروازه دولت نخستین نوزاد دختر در متروی تهران به دنیا میاد. خیلی خب، ما هم از همینجا تولد این خانم کوچولو رو تبریک میگیم. فکر کنم تا آخر عمرش هم باید
مترو
رایگان سوار شد.
آره، مترو باید رایگان باشه برای این دختر خانم. انشالله که سلامت باشن خودشون و مادرشون و سالهای سال زندگی خوبی داشته باشن. خبر تولد خوندید، جالبه بشنوید که، حالا جالبه که نه، یه خبر مرگ میخوام براتون بخونم. خبر فوت بابا پنجلی تایید شد، به قول خودش الفاتحه. تایید کننده سریال پایتخت با تایید این خبر، یعنی فوت بابا پنجلی، گفته توی پایتخت شیش بابا پنجلی دیگه نیستش. الهام غفوری این رو هم گفته که پایتخت شیش برای ایام عید نوروز ساخته میشه و مهران احمدی در نقش بهبود به این مجموعه پربیننده برمیگرده. مگه بهبود نمرده بود تو سری قبل؟ مرده بود مثل اینکه نه. خب زنده شده احتمالاً دوباره. نوارو بشنوید.
در مجموعه جدید پایتخت در حقیقت دو تا اتفاق افتاده، یکی حذف کاراکتر بابا پنجلی و اضافه شدن بهبود به مجموعه جدید پایتخته که موقعیت‌های کمیک جدیدی رو برای خانواده معمولی رقم می‌زد که برای آقای محسن تنابنده خیلی جذاب بود و مدتی بود رو این تغییرات فکر می‌کرد و در نهایت با مشورت آقای تنوبنده و آقای سیروس مقدم به این نتیجه رسیدیم که کاراکتر بابا پنجعلی از تو قصه پایتخت حذف بشه و بر اساس نیاز قصه جدید پایتخت آقای مهران احمدی در نقش بهبود به مجموعه پایتخت برمیگردن. قرار نیست با فوتش مواجه باشیم چون به هر حال پایتخت برای نوروز داره ساخته میشه، ولی مدتیه که از فوت بابا پنجعلی گذشته.
خداوند بابا پنجعلی رو بیامرزه. فکر کنم الان روحش تو کاناداست و چه بسا که به مرتبه هم رسیده که حرف حیوانا رو هم متوجه میشه. به هر حال خدا بیامرزدش.
اما سیا در ایران چه میکند؟ این سوالیه که روکانا یکی از نماینده های ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به خبر دستگیری 17 نفر از جاسوسان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همون سیا مطرح کرده و از این سازمان خواست در ایران جاسوسی نکنه. این نماینده مجلس آمریکا اینم گفته که با این وضعیت به شفافیت بیشتر و پاسخهای بیشتری نیاز داریم مبنی بر اینکه سیا در ایران چه میکنه. این آقای روکانا گفته اصلا هدف سیا چیه؟ ما نباید از تغییر نظام ایران حمایت کنیم و در عوض از سرنگونی دولت مصدق درس بگیریم.
یک آمریکایی به نقض تحریم‌های ایران متهم شد. هیئت منصفه فدرال آمریکا یک تاجر ایالت فلوریدا رو به نقض تحریم‌های ایران متهم کرد. جیمز مهارک به دلیل فروش توربین‌های تولید قدرت به یک خریدار ایرانی متهم شده. دفتر دادستانی آمریکا همچنین اعلام کرده که مدیر اجرایی 59 ساله شرکت بین‌المللی منابع توربین‌ها با خریداران ایرانی در تهران و لندن تماس داشته.
انتقاد کارشناس شبکه ملی آمریکا به سانسور توقیف نفتکش انگلیسی روی آنتن زنده. کارشناس شبکه ملی آمریکا در گفتگوی در خصوص قانون مهاجرت در آمریکا روی آنتن زنده شبکه ملی آمریکا بعد از یک جمله کوتاه در خصوص موضوع برنامه به سیاست‌های این کشور و این شبکه به سانسور خبر توقیف نفتکش انگلیس در خلیج فارس می‌پرد و به نکات قابل تأملی اشاره میکنه.
مایک، یور نکست فرام نیویورک سیتی. گود مورنینگ.
هی، گود مورنینگ.
سلام، صبح بخیر. از اینکه من رو دعوت کردید متشکرم. به نظر من مهاجرت قانونی آمریکا رو قوی‌تر و یا حتی امن‌تر میکنه. اما موضوع مهم دیگه‌ای که سی اس پن درباره اون سکوت کرده اینه که ایران نفتکش انگلیس رو توقیف کرده و ما نتونستیم کمکی به متحدانمون بکنیم. حتما یادتون هست که ایران ملوان‌های ما رو در خلیج فارس دستگیر کرد و اونها دیگه کردن. امروز ایرانی‌ها میگن اگه سربازای آمریکایی میخوان به اینجا بیان باید اول پوشک بپوشن. لطفاً برنامه در خصوص این موضوع مهم بسازید. از اینکه منو به سی اس پن دعوت کردید ممنونم.
دستاندازی افراد با نفوذ به منابع طبیعی. معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی گفته در بازدیدی که از عرصه‌های طبیعی حومه گرگان داشته متوجه شده که تجاوزها به حریم جنگل، باغات و اراضی کشاورزی کمتر از سوی مردم معمولی بوده و متاسفانه بیشتر این ساخت و سازها رو افراد با نفوذی انجام دادن که اتفاقاً باید مسئولیتشون حفاظت از این میراث باشه. فرزانه صادق این رو هم گفته که باید راهکارهایی پیدا کنیم تا دستاندازی ها از این به بعد ادامه نداشته باشه. البته خانم معاون وزیر، این بایده مخاطبش قطعا خودتونی نه مردم عادی.
بله دقیقا. اما صحت نداره.
چی؟
دپوی گوشت قرمز در بنادر. مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفته هیچ گوشتی در بنادر دپو نشده و گوشت موجود منتظر جواز ترخیص و طی مراحل اداری برای ارسال به استانهای مختلفه که مراحل اون به زودی نهایی میشه. حمید ورناصری اینم گفته که گوشتی که با عرض 4200 سفارش داده شده باید مابه تفاوت اون با عرض نیمایی پرداخت بشه تا بتونن از گمرک ترخیص کنن و به بازار برسونن. همکارم خسروی در خصوص این موضوع گفتگو کرده با آقای ورناصری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام. با هم میشنویم.
تقریبا توی بحث گوشت گوساله منجمد حدود 43% ورود کالا نسبت به مدت مشابه سال 97 افزایش داشته. خب این یه نکته مثبته که از جنبه تأمین کالا حداقل ما خیالمون راحت هست که امکان پوشش بازار رو داریم، اما واقعیت هم این هستش که بالاخره مسائل مشکلات انتقال ارز و بحث وصول اسناد مربوط به کالاها از طرف شرکت‌های فروشنده خارجی و همه اینها موضوعاتی بود که لازمش این بود که اینها بایستی وصول شه، انتقال ارز اتفاق بیفته و به دنبال اون ترخیص این کالاها انجام بشه تا از دپوی اینها در بنادر جلوگیری بشه. این هماهنگی ها هم خب خدا رو شکر انجام شد با سفری که وزیر محترم اقتصاد هم به بندر شهید رجایی دادن، دستورات بسیار خوبی رو که به گمرک دادن. قرار شد که این کالاها از بندر شهید رجایی به سرطانه های سرسر کشور ارسال بشه و هماهنگی هاش رو هم ما انجام دادیم. این کار هم در حال انجام هست و ما در حال تخلیه بندر شهید رجایی هستیم و بخش خصوصی هم همینطور تا این کالاها انشالله به استانهای سرسر کشور منتقل بشه.
ما امیدواریم که زودتر این مراحل اداری انجام بشه که این گوشت خلاصه خراب نشه دیگه.
بله. حساب‌های فدراسیون کشتی مسدود شد، در حالی که فقط 24 ساعت از تحویل فدراسیون کشتی به علیرضا دبیر گذشته بود، حساب‌های مالی فدراسیون به دلیل بدهی مالیاتی مسدود شده و این امر مشکلات زیادی را ایجاد کرده. کادر فنی تیم‌های ملی رده‌های سنی آزاد و فرنگی باید تیم‌هاشون رو مهیای حضور در مسابقات جهانی بکنند و در این بین لازمه که علیرضا دبیر به اونها برای ادامه همکاری دلگرمی بده. اما مسئله مسدود شدن حساب‌های فدراسیون در نخستین روزهای ورود دوباره دبیر به کشتی، پیش از اون که به امور فنی و انتخاب افراد مورد نظرش در حوزه اجرایی بپردازه، باید این مشکل رو حل کنه تا حساب‌های فدراسیون کشتی باز بشه.
حدود 600 هزار کارت سوخت جدید در باجه معطل دفاتر پست. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، هنوز صاحبان حدود 600 هزار کارت سوخت برای دریافت کارت سوخت جدیدشون از دفاتر پست اقدام نکردن. امیر وکیلزاده در گفتگو با همکارم علی مردانی اینم گفته که افرادی که کارت بانکی از طریق سامانه دولت همراه معرفی کرده بودن، کارت سوخت شون صادر و به آدرسشون ارسال میشه.
ما چیزی حدود شاید فکر کنم 600 هزار نفر هست، کسانی هستن که کارت سوختشون صادر شده ولی تو باجه معطله پست مونده، یعنی پستی زحمت کشیده یه بار دو بار مراجعه کرده و به مالک خود رو توی منزل تشریف نداشتن، برگردونده کارت رو به باجه معطله پست. یه توصیه دارم، اونایی که ثبت نام کردن و به هر دلیلی کارتشون هنوز تحویل نگرفتن، به مرکز پستی آدرسی که دارن، به نزدیکترین مرکز پستی حادثشون مراجعه کنن، بگیری کنن ببینن که کارتشون اونجا هست یا نه. ولی اونایی هم که کارت ندارن اصلا، خب به دفاتر پلیس به علاوه 10 مراجعه میکنن، کارتشون رو گم کردن، به مراکز پلیس به علاوه 10 میتونن مراجعه کنن و تقاضای صدور الماس هم میکنن. کسانی که کارت بانکیشون رو معرفی کرده بودن برای کارت سوخت، اسامیشون رو ما کامل داریم، با اولویت کلان شهرها صدور کارتشون داره انجام میشه و به تدریج از طریق پست میاد خدمتشون، لازم نیست اقدامی داشته باشن.
ادعای دو تابعیتی بودن وزیر بهداشت تکذیب شد. مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت درباره دو تابعیتی بودن وزیر بهداشت گفته موضوع دو تابعیتی بودن وزیر کذب محض و بنابر شواهد احتمالی مطمئناً هیچ مدرکی داله بر این موضوع وجود نداره. آقای جانپور گفته اگه افراد شواهد و قرائنی دارن باید اونا رو منتشر کنند. مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت این رو هم گفته که با توجه به اینکه این صحبت‌ها قبلاً هم مطرح شده بودن، اگه شواهد و مدارک قانونی منتشر نشه، قطعاً از مسیر قانونی موضوع رو پیگیری میکنیم. میگم خانم شاید مثلا یه عده از این که آقای وزیر گفته بودن 1 میلیارد یورو
گم شده
مثلا یه جورایی ناراحت شدن، میخوان جبران بکنن.
واقعا شاید. قول امام جمعه لواسان از وزارت اطلاعات. امام جمعه لواسان ضمن گلایه از رسانه‌ها به خاطر بایکوت طولانی مدت زمین‌خواری‌ها در این منطقه گفته در آموزش مطالبه‌گری از مسئولان برای برخورد با تخلفات به مردم کمکاری کردیم. حجت الاسلام سید سعید لواسانی همچنین گفته با وزارت اطلاعات صحبت داشتیم و قرار شد حضور جدی‌تری در لواسان و کل شمیرانات داشته باشند تا بتونن از نزدیک مسائل لواسان رو رصد کنن. ایشون گفته ان شاءالله به زودی قولشون عملی میشه و شاهد حضور تاثیرگذار و مثبت و پر انرژی برادران اطلاعات در منطقه در مبارزه با فساد و بسط عدالت خواهیم بود.
اما نوار رو نمیرسیم، باید بریم خبر بعد. روزنامه جمهوری اسلامی کوچک شد. به دنبال مشکلات اقتصادی و بحران کاغذ، روزنامه جمهوری اسلامی از دیروز در قطع کوچکتری منتشر شد. مدیر مسئول این روزنامه در یادداشتی نوشته این یک تصمیم اجباریه که به خاطر گرونی کاغذ و با هدف صرفه‌جویی در هزینه‌ها گرفته شده و شرایط نامناسب اقتصادی کشور ما این تصمیم رو باعث شده. آقای مهاجرین رو هم گفته که مایل نیستیم شرایط اقتصادی نامناسب کشور رو فقط به تحریم ها نسبت بدیم، چون قاطعانه معتقدیم اگه سازوکار نظارتی دقیقی در کشور وجود داشته باشه، حتی در شرایط تحریم هم میشه بدون مشکل کشور رو اداره کرد.
شاخص بازار بورس الان 252972 واحده که در مقایسه با روز گذشته 1693 واحد بالا رفته. نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو به 3611 پیامک کنید. خدا نگهدار.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
فوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین. این رب غلیظ تو غذات فریز، رب چین چین رب پقتی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان
چین چین.
رهاوعد به نام خداوندی که عهدش به وفاست و وفایش به وفور. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با یاد خدا و با سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رهاورد رو آغاز میکنیم و امیدواریم در هر جا که صدای ما رو میشنوید دلهاتون گرم از لطف خداوند باشه. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که از عرصه‌های مختلف دانش و علوم اطلاعاتی رو تقدیم شما دوستداران مباحث علمی میکنه. تا انتهای برنامه با برنامه خودتون رهاورد بمونید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیم جون میکنم. امروز میخواییم درباره تولید همزمان آب و انرژی سبز با فناوری جدید صحبت کنیم. محققان یه سیستم جدید رو توسعه دادن که میتونه با استفاده از انرژی خورشید به طور همزمان آب رو تصفیه کنه و انرژی الکتریکی هم تولید کنه. دسترسی به آب و انرژی پاک از مهمترین چالش‌های توسعه پایدار به ویژه در کشورهای در حال توسعه محسوب میشه. در روش‌های متداول تولید الکتریسیته مقادیر زیادی آب مورد استفاده قرار میگیره. برای مثال در اروپا و آمریکا حدود 50% از آب مصرفی برای تولید انرژیه. همچنین تولید آب تصفیه شده هم نیاز به صرف انرژی الکتریکی قابل توجهی داره. برای مثال در کشورهای عربی حدود 15% از انرژی الکتریکی تولید شده فقط برای تصفیه آب مصرف میشه. به خاطر همین محققان گراهکار رو توسعه دادن که هر دو محصول رو در یک فرآیند تولید کنه. الان پنل‌های خورشیدی موجود در بازار فقط 10-20% انرژی خورشید رو به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنن و بقیه اون رو به هدر میدن. محققان به منظور بهره برداری از این انرژی تلف شده، یک فرآیند 3 مرحله‌ای تخدیر قشایی رو طراحی کردن و در پشت پنل‌های خورشیدی نصب کردن. توی این فرآیند قشای مورد استفاده آب دریا رو با انرژی نسبتاً کمی تبخیر می‌کنه و آب تصفیه شده ی حاصل از اون 3 برابر روش‌های فعلیه. علاوه بر این پنل خورشیدی مورد استفاده در این فناوری قادر انرژی خورشید رو با کارایی بیشتر از 11% به انرژی الکتریکی تبدیل کنه. به این ترتیب فناوری جدید قادر 9 برابر بقیه روش‌های ارائه شده در تحقیقات علمی توان الکتریکی ایجاد کنه. به گفته محققان با تولید تجاری این فناوری حداقل از لحاظ نظری امکان تولید 10% از آب مصرفی تصفیه شده جهان در سال 2017 میلادی با استفاده از این روش امکان پذیره. انتظار میره که این فناوری ظرف 5 سال آینده به بهره برداری تجاری برسه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور
حملات سرعی نوزادی یا همون تشنج‌های نئوناتال از بدو تولد تا آخر دوره نوزادی اتفاق می‌افتند. عده‌ای حملات سرعی نوزادی رو به حملات اطلاق می‌کنن که از موقع تولد تا سن 2 ماهگی ایجاد شده باشن. 80% اونها از روز اول تا آخر هفته اول عمر بروز می‌کنند. میزان بروز آنها 3% هزار تولد زنده و شیوع آنها 1.5%. از نشانه های بروز سر در نوزادان میشه بخیره شدن بیش از حد نوزاد و همچنین حرکت های نامتعادل و غیر متعارف در دست و پای نوزادان اشاره کرد. آقای دکتر حمید ابریشمی مقدم، متخصص پردازش تصاویر پزشکی و استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، درباره این بیماری و اقداماتی که برای درمان صورت میگیره توضیح میدن.
با سلام به شنوندگان محترم برنامه. هدف اصلی کمک به مطالعه بیماری های عصبی یا بیماری های مغز نوزادان هست. خب در برخی از نوزادان ما شاهد وجود بیماری های من جمله بیماری سر هستیم. بیمارانی که دچار حملات سرعی میشن، دچار تشنج میشن و ما بایستی که در واقع کانون این بیماری را یا محلی که دچار این اشکال هست رو در مغز نوزاد شناسایی کنیم، محل اون رو به اصطلاح مشخص بکنیم، چون اگر قرار بر در واقع درمان اون بیمار باشه ما باید سراغ این کانون بریم و اون کانون رو تحت درمان قرار بدیم. برای شناسایی و مکانیابی کانون این در واقع بیماری در مغز نوزاد احتیاج به دانستن نقشه 3 بعدی سر نوزاد داریم. ما باید به خوبی بدونیم که در سر نوزاد بخش‌های مختلف از جمله پوست، جمجمه، مغز و سایر بخش‌هایی که یک سر نوزاد رو تشکیل میدن کجا واقع هستن. چنانچه ما این نقشه 3 بعدی رو کامل و با دقت در اختیار داشته باشیم، اون موقع میتونیم با گرفتن سیگنال‌هایی از سر نوزاد مثل سیگنال نوار مغزی یا الکتروانسفالوگرافی و استفاده از این هندسه یا نقشه 3 بعدی الگوریتم‌هایی رو پیاده کنیم که به ما کمک می‌کنن مکان این بیماری یا اون هسته یا کانونی که این مثلا نورون‌ها یا اعصاب مغز دچار بیماری هستن رو شناسایی بکنیم و به محض شناسایی برنامه درمان شروع میشه. خب این کاری که ما انجام دادیم از این بابت حائز اهمیت هست که در واقع ما از اولین گروه هایی در سطح دنیا هستیم که برای اولین بار در واقع این اطلس یا نقشه سه‌بعدی اثر نوزاد را به دست آوردیم، محاسبه کردیم، البته با استفاده از تصاویر MRI یا تصویر برداری تشدید مغناطیسی، و اون رو در واقع به دنیا عرضه کردیم و نتایج به دست آمده رو در یک مقاله‌ای در یک مجله بین‌المللی فوق‌العاده معتبر منتشر کردیم و این کار برای اولین بار توسط ما به انجام رسید. ما در مورد در واقع هندسه سر بیمار اول از همه باید یک تفکیکی بین بزرگسال و نوزاد داشته باشیم. خب این کار قبل از ما در مورد بزرگسال انجام شده بود و ما نقشه های سه‌بعدی سر بزرگسال را توسط محققین دیگری در سایر کشورها از جمله امریکا و سایر کشورهای اروپایی انجام شده بود، ولی در مورد نوزادان این کار انجام نشده بود. علت امر هم مشکلات خاص و دشواری حل این مسئله بود که حالا به عنوان مثال یکی از اون مشکلات رو میتونیم به دست آوردن بیماران و تصاویری از بیماران رو برای انجام کارهای پردازشی مثال بزنیم. چرا که خب در مورد بزرگسال ما میتونیم افراد داوطلب داشته باشیم، ما در مورد بزرگسال میتونیم از اونها دعوت بکنیم برای اینکه تصویرگیری بشن و از این تصاویر برای به دست آوردن اون نقشه استفاده بکنیم، ولی این کاری است که در مورد نوزاد امریست عملا غیر ممکن، ولی خب ما با استفاده از آرشیو و تصاویری که موجود بود تونستیم این هندسه را به دست بیاریم و انجام بدیم. مشکلات دیگری البته هست که از این شاید بگم حادتر هست، از جمله این که کیفیت تصاویری که از نوزادان به دست میاد توسط MRI خیلی پایین تر هست نسبت به تصاویر بزرگسال، و خب این همه این دشواری ها باعث شده بود که این کار تا به حال انجام نشده بود و در واقع توسط گروه ما انجام شد. و مضاف بر این، علاوه بر وجود تصاویر، ما نیاز به ایجاد الگوریتم ها و برنامه های ویژه‌ای داریم که بتونیم از این تصاویر اون هندسه را استخراج بکنیم، که این هم توسط گروه ما انجام شد.
برنامه رهاورد که از رادیو ایران میشنوید. لطفا ما رو تو انتهای برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که گریه تنفس رو تنظیم می‌کنه. نتایج یک پژوهش جدید نشون داده که گریه کردن با تخلیه احساسات به کنترل نرخ تنفس در افراد کمک می‌کنه. به گزارش تارنمای نشریه فوربس، پژوهشگران دانشگاه کوینزلند استرالیا برای اثبات فرضیه خودشون در مورد فواید فیزیولوژیک گریه کردن برای بدن، 197 دانشجوی دختر رو مورد مطالعه قرار دادن. اینکه این دانشجویان به عنوان جامعه آماری انتخاب شدن به این دلیله که اونها برخلاف مردان از اینکه آشکارا گریه کنن ابایی ندارن. به هر کدوم از این دانشجویان یک ویدیوی غم‌انگیز یا یک ویدیوی خونسا مثل مستند یا سخنرانی که قرار نبوده احساس خاصی رو در بیننده برانگیزه نشون داده شده. بعد از اتمام نمایش این ویدیوهای 18 دقیقه ای، پژوهشگران به بررسی اینکه کدام یک از این بینندگان گریه کردن یا نکردن پرداختند. در همون حال که اون 65 نفری که ویدیوهای خونسا رو دیده بودن گریه نکرده بودن، از بین اونها که ویدیوی غم‌انگیز رو دیده بودن 71 نفر گریه کردن و 61 نفر هم گریه نکردن. نتایج بررسی‌های بیشتر در این باره نشون داده که گریه کردن در نقش یک عامل برای تخلیه احساسات ظاهر شده و به کنترل نرخ تنفس در فرد کمک کرده. برآیند این پژوهش همچنین نشون داده که ضربان قلب افراد درست قبل از گریه کردن کمتر میشه. با سرازیر شدن اشک، ضربان بار دیگه بالاتر میره اما از سطح قبلی خودش تجاوز نمی کنه. خود این امر مدرک دیگه دال بر اینکه گریه کردن اثری تنظیم کننده بر فیزیولوژی افراد داره. حتما بارها به گوشتون خورده که افراد بعد از گریه کردن معمولا حس سبک شدن رو تجربه میکنن. اینکه بتونید یه راه منطقی برای آزاد کردن احساساتتون پیدا کنید یه مسئله مهمه، چون که در غیر این صورت به بادکنکی تبدیل میشید که درست زمانی که انتظارش رو ندارید میترکه. بدن انسان یک سیستم پیچیده است. گریه کردن هم میتونه پیچیده باشه. اشک‌ها معمولا به هنگام ناراحتی